بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، أجل الله تعالى فرجاه وجعلنا من أعضانه وأنصاره. عرض شد که بینش اسلامی درباره انسان و انتخاب او نسبت به راه خیر و شر و رسیدن به هدفی که شایسته سیر انسانی است، مبتنی بر اصولی است که قرآن کریم درباره این اصول بیانات مفصل و وسیع و وافی داره. شاید اگر ما به اهمیت این اصول توجه نمی کردیم و نقشی که می تواند در تعیین هدف و مسیر انسان داشته باشد، از اصراری که قرآن راجع به این موضوعات داره تعجب می کردیم. ولی با توضیحاتی که داده شد و روشن شد که اعتقاد به این اصول چه نقش مهمی را در تعیین مسیر انسان و رسیدن او به سعادت داره، دیگه جای تعجبی نمیمونه که چرا اینقدر قرآن روی این مسائل پافشاری میکنه. خدای متعال چون میدانست که بشر برای اینکه راه صحیح زندگی را به پیمایه میبایست به اصول خاصی معتقد باشه و این اصول و بینش هاست که در رفتار او نقش تعیین کننده را داره، این است که از آغاز اهتمام به تبیین این اصول داشته و با شیوه های گوناگون این اصول را تبیین فرموده تا اعتقاد به این اصول در دلهای همه مردم راسخ و پابرجا بشه. سومین اصلی که گفتیم میبایست مورد توجه قرار بگیره رابطه ایست که زندگی دنیا با زندگی ابدی داره. طبعا این اصل مبتنی است بر مسئله معاد و اعتقاد به این که حیات انسان منحصر به این دوره محدود و گذرا نیست و به دنبال این زندگی موقت زندگی ابدی و جاودانی خواهد داشت. و مرگ انسان در واقع انتقالی است از مرحله موقت به مرحله ابدی. در یکی از بحث‌های سابق اشاره کردم که مسئله معاد یکی از مهمترین مسائلی است که انبیا سلام الله علیهم اجمعین با اون مواجه بودند و مردم در مقابل دعوت به این اعتقاد سرسختی نشون می دادند و زیر بار نمی رفتند. و حتی به واسطه چنین ادعایی که انسان پس از مرگ زنده می شه انبیا را متهم به جنون می کردند. قرآن کریم این مطالب را به صورت‌های مختلف بیان فرموده که به یکی از آیاتش قبلا اشاره کردم، گویا که آیش درست یادم نبود، مضمونش را گفتم. مضمون آیه این بود که کفار و منکرین اسلام در محافل خودشون به عنوان یک خبر جدید که مایه تعجب هست نقل می کردن که یک کسی پیدا شده و میگه که وقتی انسان مرد اجزای بدنش متلاشی شد دوباره زنده میشه و این را مایه مسخره قرار میدادن. در سوره سبأ آیه هفتم این جریان را نقل میفرماید و قال الذین کفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد افترى على الله كذبا ام به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة فی العذاب و الضلال البعید. کافران گفتند که در میان خودشون گفتند آیا شما را راهنمایی کنیم به شخصی که چنین ادعایی دارد؟ میگوید وقتی شماها متلاشی شدید و اجزاء بدنتون کاملا پراکنده شد مجددا آفرینش جدیدی خواهید داشت. و اضافه کردند که آیا این شخص بر خدا دروغ بسته و خود را به دروغ رسول خدا معرفی میکنه و مطالبی را از زبان خدا بیان میکنه یا اینکه مبتلا به جنون شده؟ خدا در پاسخ اینها میفرماید بلکه مطلب این چنین نیست، نه پیغمبر ما بر ما دروغ بسته و نه مبتلا به جنون شده، بلکه اون کسانی که ایمان به آخرت ندارند اینها در عذاب و ضلال بعید هستند، در گمراهی دور خیلی پرت هستند. بعد بیانی داره در این که اونها میبایست این مطلب را بپذیرند که بعدن راجع به این گونه بیانات قرآن مطالبی عرض خواهم کرد. به هر حال این مسئله یکی از مهمترین مسائلی است که انبیا روش پافشاری می‌کردند و علی رغم اتهاماتی که به اونها می‌بستند و اونها رو ساحر و مجنون می نامیدن، به هیچ وجه درباره اظهار این مطلب و دعوت به اعتقاد به آخرت کوتاهی نمی کردن. یعنی به اصطلاح خودمون عقب نشینی تاکتیکی هم نمی کردن. از اول می گفتن که باید ایمان به آخرت داشته باشید، تا آخر هم روی این اعتقاد پافشاری می کردن و هیچ کس را به عنوان طرفدار خود به جز با پذیرش این اعتقاد قبول نمی کردن. همون گونه که اعتقاد به توحید یک اصل اساسی بود که برای تبعیت از انبیاء پذیرفتن این از ضروری بود، اعتقاد به آخرت هم توأم با این اعتقاد بود. همه جا دعوت به ایمان به الله و به یوم الاخر بود. آیات بسیار زیادی در قرآن درباره این مطالب هست که شاید مجموع آیاتی که به وجهی درباره معاد سخن گفته بیش از نصف آیات قرآن را تشکیل میده و همین دلیل بر این است که این اصل در بینش اسلامی از چه موضع مهمی و اهمیت وافری برخورداره. قرآن برای اینکه این اعتقاد را در دلهای مردم راسخ کنه با شیوه های گوناگونی برخورد می کنه. خب پیداست که منکرین معاد به یک استبعادها و استهزاهایی تمثل می کردن. همینطور می گفتم این شدنی نیست، چطور میشه آدم دوباره زنده بشه؟ مگه میشه؟ مگه ممکنه این استخوان‌هایی که پوسید و خورد شد دوباره اینها جمع بشه و به صورت انسان زنده‌ای در بیاد؟ یعنی دستاویز اونها فقط یک استبعاد بود، وگرنه دلیلی بر اینکه چنین کار شدنی نیست نداشتن و هیچ دلیلی هم وجود نداره. در واقع اونها نمیتونستند اثبات کنند با یک دلیل عقلی که معاد ممکن نیست. این بود که با همین استبعادها اکتفا میکردند. یک شیوه بیان قرآنی در مسئله معاد ناظر به همین جهتی که اینکه اینقدر شما ابا دارید از پذیرفتنش و میگید نمیشه و این را محال میشمارید، هیچ دلیلی ندارید، یک گمانی است فقط. از آیاتی که ناظر به این جهت هست که منکرین معاد دلیلی ندارند و صرف یک ادعایی است و گمانی است، آیه ایست در سوره 45 آیه 24. اول آیه اینه: و قالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا. کفار گفتند که جز این زندگی دنیا ما زندگی نخواهیم داشت. یعنی تأکید می‌کردند که زندگی منحصر است به همین زندگی گذرا و دنیوی. قرآن در رد اینها می‌فرماید که و ما لهم بذالک من علم انهم الا یظنون. اینها که اینقدر سرسختی درباره پذیرفتن معاد نشون میدن، برای ادعای خودشون که معادی وجود ندارد و زندگی منحصر به همین زندگی دنیاست علم ندارند. یعنی دلیلی که موجب علم بشود، اعتقاد قطعی ایجاد کند، وجود نداره. انهم الا یظنون، اینها فقط یک گمانی دارن. در اثر اینکه نتوانستند ادله معاد را درست هضم کنند، یک حالت روانی خاصی دارن که میگن نیست. این یک گمانی است، منشأ علمی و عقلانی نداره. اگر واقعا دلیلی دارن بیارن. به چه دلیل میگن معاد نمیشه؟ این یک نوع برخورد منطقی است با طرف مقابل، با مدعی. وقتی روی مطلبی پافشاری میکنه میگن دلیل تو بیار. شما که میگید نمیشه، چه دلیل دارید برای این که نمیشه؟ گاهی توهم میشه که وقتی کسی منکر چیزی هست، این دلیل ازش نمیخوام. در دادگاه ها مرسوم هستی از مدعی دلیل میخوام. در فقه اسلامی هم همینطوره، البینتو علی المدعی. در دادگاه اسلامی هم وقتی دو نفر با هم دعوا دارن، اون کسی که مدعی هست ازش میگن تو دلیل بیار. اگه او نتونست دلیل بیاره، اون وقت میگن سراغ منکر و به یک صورتی سهلتر از او میپذیرن. یعنی از مدعی بیانه میخوان، شاهد میخوان. اگه اون نتونست دلیل بیاره، اون وقت از اون کسی که منکر هست میگن تو قسم بخور. معامله با منکر سهلتر از در دادگاه ها تا با مدعی. فن مناظره هم همین را اقتضا میکنه که هر کس ادعای چیزی میکنه باید ازش دلیل بخوان. گاهی توهم میشه که منکر معاد هم منکره، پس دلیل نمیخواد. شما که مدعی معاد هستید در مقام مناظره باید دلیل بیارید. ولی این یک توهمی است. منکر یه وقت هست میگه من چیزی نمیدونم، ادعای خاصی ندارم. شما اگر ادعایی دارید دلیل بیارید میپذیرم. خلاصه جبهه‌گیری نمی کنه. یه وقت هست نه، او هم ادعای چیزی میکنه. کسی که میگه جز این زندگی دنیا زندگی نیست، این خودش ادعاست. یه وقت میگه ما حالا این زندگی دنیا که مورد قبول طرف اینه، اینا ما غنیمت میشماریم. اگه شما میگید یه زندگی دیگه هست، اثبات کنید. در مناظره اگر اینجوری کسی وارد بحث بشه، بله ازش دلیل نمیخواد. اون طرفی که ادعا میکنه باید اثبات کنه. ولی یه وقت هست که میگه نه خیر، غیر از این نیست، محال از غیر از این باشه. ما هی الا حیاتنا الدنیا، غیر از این زندگی نیست. چنین شخصی هم مدعی است. حالا در باب قضا و در آیین دادرسی به اصطلاح چگونه با طرفین رفتار میشه، اون یک امر قراردادی است. بله در قضای اسلامی هم معامله با مدعی در مقابل منکر فرق میکنه. ولی در مقام بحث و مناظره اگر کسی چیزی را ادعا کند، یا وجود چیزی را یا نفی چیزی را، هر دو مدعی هستند و هر دو باید دلیل بیارند. پس کسی که مدعی است که غیر از این عالم عالمی نیست، او هم باید دلیل بیاره. اون کسی که میگه عالم دیگری هم هست، او هم باید دلیل بیاره. پس اولین شیوهی که برخورد میشه با منکرین معاد اینه که بهشون فهمونده بشه که شما دلیلی ندارید، یک ادعایی است بی دلیل مبتنی بر گمان شخصی و این ارزشی نداره. نظیر این شیوه در باب توحید و احتجاج با مشرکین هم به کار رفته. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، دلیل بیارید اگر راست میگید. پس اول باید طرف را به موضع انفعال انداخت، اعتراف ازش گرفت که تو دلیلی نداری، بشین سر جات، حالا تو ما اثبات کن. بعد سوال میکنیم ازش که میگی این محال است، امکان نداره، یا شک در محال بودنش داری، یا اینکه نه میگی محال نیست، امکان داره اما من دلیلی بر وقوعش ندارم. مثلا یک کسی میگه در کره مریخ موجود زنده‌ای وجود نداره، بعد از اینکه بهش گفتیم تو دلیلی نداری، او هم قبول کرد که بله من دلیلی ندارم اما گمانم این است که موجود زنده‌ای نیست. بعد میگیم شک تو راجع به این است که آیا محال است موجود زنده در اونجا باشه یا نه. میگیم محال نیست اما من دلیلی ندارم بر این که چنین چیزی هست، دلیل بر وقوعش میخوام. مثلا فرض کنید در فلان جنگلی محال نیست که یه انسانهای اولیگهی، انسانهای قبل از تمدن وجود داشته باشن اونجا، اما آیا هستند یا نه اون نمیدونیم، باید بریم تحقیق کنیم چنین چیزی وجود داره یا نه. کسی نمیتونه بگه در جنگلی که مثلا در فلان جزیره ای از جزایر میکرونیزی وجود داره اونجا انسان نیست، محاله باشه. محال نیست، دلیل بر وقوعش میخواییم. پس در مرحله دوم به طرف میگیم که تو که منکر معاد هستی دلیلی که نداشتی، حالا شک در امکانش داری، میگی نمیدونم که آیا این محال است یا محال نیست، یا شک در وقوعش داری، قبول داری که ممکن هست، محالی لازم نمیاد از معاد، تناقضی لازم نمیاد، شک داری که آیا چنین چیزی واقع خواهد شد یا نه، چنین امر ممکنی. اگر میگی که ممکن نیست، دلیلی برای امکانش میخوای، با اعتراف به این که خودت دلیلی بر محال بودنش نداری، ما دلیل برای امکانش میاریم. میگیم اگر بخواهد معاد محال باشد، این محال بودن از چه ناحیه‌ای هست؟ آیا از ناحیه این است که خود فرضش متناقضه، مثل فرض عدد دویی که سه باشد، فرض رنگ سیاهی که سفید باشد که لازمش اجتماع ضدین و مستلزم نهایتا اجتماع نقیضینه، لازمش اینه که هم سیاه باشد و هم نباشد، این فرض محال هسته. خب پیداست زنده شدن انسان بعد از مرگ این محالی نیست، یعنی تناقضی لازم نمیاد. ما نگفتیم با این که مرده هست زنده هست، میگیم بعد از مرده شدن زنده میشه، الان بدن او در این عالم مرده است، در عالم دیگری و در ظرف دیگری باز زنده خواهد شد. این مستلزم تناقضی نیست.